کسی تبسم و خنده ای از پدرم امام باقر نمیدید. از موقعی که هلال ماه محرم میدمید، امام سجاد علیه السلام که دائما در گریه بودن، که 30 سال حدودا گریه میکردن ایشون و مطالبی که در مورد گریه بر ابا عبدالله هست، اونها رو سالهای قبل پیرامونش بحث و صحبت کردیم. امسال انشاءالله قصدمون بر اینه که یک شرحی توضیحی بر زیارت جامعه کبیره، که این زیارت توسط امام هادی علیه السلام فرموده شده و بزرگان نقل کردن این زیارت نامه رو که زیارت جامعه کبیره، جامعه هم به این علت بهش میگن زیارت جامعه که همه امامان رو میشه با این زیارت نامه زیارت کرد و مطالبی که درش آمده در مورد معرفت انسان کامل، در مورد معرفت ائمه. ما زیارت نامه‌ای مثل این زیارت نامه نداریم در میان زیارت نامه ها، زیارت نامه جامعه کبیره، چون جامعه صغیره هم داریم. زیارت نامه جامعه کبیره در مطالبی که گفته شده در مورد انسان کامل نداریم دیگه، زیارت نامه‌ای مثل این اینقدر پربار باشه. که حالا در مورد سند این زیارت نامه، چون علما نقل کردن این رو، مثل شیخ صدوق و بزرگانی آوردن در کتاب التهذیب الفقیه نقل شده، از نظر سندش هم سندیتش محکمه و غیر از اون فحوای کلام، خود کلام نشون میده که مال امام معصومه. حالا چون بحث سند هم پیش میاد، خب گاهی وقت احادیث زیارت نامه ها اینا میگن آقا این از معصوم صادر شده یا نه، بعضی از احادیث خودش نشون میده که مال امامه، کلام کلام امامه، چون کلام امام با کلام دیگران فرق داره. حالا نمیخوایم وارد این بعد و این قضیه بشیم. این زیارت نامه رو جناب شیخ عباس قمی هم در مفاتیح آورده و دیگر بزرگان هم در کتاب‌های دعا و زیارت احیانا نقل کردن این زیارت جامعه کبیره رو. در عرض کردیم که از امام هادی علیه السلام صادر شده این زیارت، این زیارت نامه، که در ابتدا می‌فرماد که وقتی قصد تشرف پیدا کردی برای زیارت هر کدام از امامان، که این رو هم باز عرض کنیم چون بحث زیارت کردن و زیارت نامه هست، شاید کسی بپرسه که آقا زیارت امام چه فایده‌ای داره؟ ما میگیم که عالم محضر امامه، محضر ولایته، امام همه جا هست، امام به همه ناظره، امام به همگان ناظر و حاضره و روایات در این زمینه فراوان داریم که ائمه میگن هر جا صدا کنید ما رو ما میشنویم، هر جا شما دعا کنید ما آمین میگیم، اعمال شما لحظه به لحظه و آن به ما به ما عرضه میشه. پس چه احتیاجی هست که ما بریم به زیارت امام؟ در روایت داره میفرماد زیارت شما قبور ائمه رو نشانه وفای به عهد شماست. زیارت شما نسبت به امامانتون، قبور اونها رو زیارت کنید، نشانه وفای به عهد شماست، یعنی تجدید پیمانه. گذشته از این که در زیارت اونها چه فوائدی هست، چه برکاتی در زیارت اونها هست، مثلا در کامل الزیارات ابن قولوی که از بزرگان امامیه است روایتی نقل میکنه که شخصی رسید خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من آمدم خدمت شما ولی زیارت امیرالمومنین نرفتم، زیارت قبر امیرالمومنین. حضرت فرمود خیلی بد کاری کردی، اگر از شیعیان ما نبودی نگاهت نمی کردم. آیا زیارت نمی کنی کسی را که خدا به زیارت او می رود همراه فرشتگانش و انبیاء الهی و اولیا و مؤمنین به زیارت او می روند؟ یا در مورد زیارت ابا عبدالله، زیارت تک تک امامان، یا زیارت امام هشتم که چند برابر حج و عمره ثواب براش ذکر شده، که البته در روایات داره بالاترین مرتبه برای زائران قبور ائمه از آن زائران قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام امام هشتمه، که زائران امام هشتم در میان زائران ائمه مقامشون از همه بالاتره. اما رفتن به سوی امام، چون امام حی و میت نداره، مرده و زنده نداره، امام زنده و مرده نداره، زنده و مرده امام یکسانه، همون جوری که وقتی شما اذن دخول میگیرید برای حرم امام هشتم به عرض میکنید اونجا که چی؟ آقا من شهادت میدم که تو من رو میبینی، صدای من رو میشنوی، ولی من نمیتونم با شما ارتباط برقرار کنم، اشکال از ناحیه منه، ویلا شما منو میبینی، کلام من رو میشنوی، یرد و سلامی ترد و جوابی، با من ارتباط داری شما، من نمیتونم با شما ارتباط برقرار کنم. امام حی و میت نداره، زنده و مرده نداره. ان میتنا اذا مات لم یمت و مقتولنا لم یقتل و غائبنا اذا غاب لم یغب. میفرماد از ما وقتی کسی میمیره مرده نیست و کشته شده ما کشته شده نیست، از ما وقتی کسی غائب میشه غائب شده نیست. لذا میبینیم که ابا عبدالله بالای نیزه داره قرآن میخونه، با اینکه سر بی بدن. خب ما میگیم حنجره میخواد، ریه میخواد، انسان برای تکلم اصلا مرده یا کشته شده که حرف نمیتونه بزنه، ولی میبینیم ایشون تلاوت قرآن میکنه بالای نیزه، چون امام زنده و مرده نداره، احکامش اصلا فرق میکنه با ما. ان میتنا اذا مات لم یموت، از ما وقتی کسی میمیره مرده نیست، کشته شده ما کشته شده نیست، غائب از ما غائب شده نیست، پنهان نیست از دیگران. شما امام رو نمیبینید، امام شما رو میبینه. جناب تریحی میگه که من یه همسایه ای داشتم، ایشون هر روز جمعه میدیدم که از شهر میره بیرون. یه مدتی گذشت، من سوال شد برام که این کجا میره جمعه ها. یه بار ازش سوال کردم، دیدم داره تفره میره، نمیخواد جواب بده. همین باعث شد که من بیشتر تحریک بشم ببینم چیه جریان. اصرار کردم، التماس کردم که تو جمعه ها کجا میری، چی کار میکنی؟ گفت من میرم به زیارت امیر المؤمنین. این قضیه مال خیلی زمانهای پیشه، اون موقعی بوده که حالا این همه گسترش نداشته حرم و اینا، بیابانواری بوده و میرم یه جایی هست بین شهرمون، همون نزدیکی های نجف بوده، اونجا یه چشمه‌ای هست، غسل میکنم و بعد میرم زیارت مرقد امیر المؤمنین. میگه بهش گفتم این دفعه خواستی بری بیا دنبال من با هم بریم. گفت باشه. صبح جمعه شد، منتظر شدم بیاد، دیدم نیامد، روز داره میاد بالا و این نیامد. رفتم در خونهشون، خانومش گفت ایشون رفته. گفتم بنا بود بیاد دنبال من. گفت نمیدونم. میگه راه افتادم اون مسیری که گفته بود میرم لب چشمه غسل کنم و اینها، بعد از اونجا میرم به طرف حرم، به طرف مرقد امیرالمؤمنین. میگه رفتم و رسیدم به اون چشمه، دیدم لخت شده داره غسل میکنه، پشت سرش به من بود، دیدم رو کتفش جای یک زخم عمیق و جای یک زخم کهنه و مشخصه که قبلا یک ضربه شدیدی به این وارد شده. تا من رو دید سریع لباسشو پوشید و بدنشو پنهان کرد. رفتم جلو و بعد از احوال پرسی و اینها که چرا دنبال من نیامدی، و گفتم راستی این جای این زخم این چیه رو بدن تو؟ گفت هیچی. گفتم هیچی که یعنی چی؟ اصرار کردم که بگو جریان چیه، از چه قراره. قول گرفت که حالا به کسی نگی و فلان و بهمان اینها. گفت من در جوانیم آدم اوباشی بودم، لات بودم و کارم هم زورگیری بود، راهزنی بود. چند تا دوست بودیم با هم که عیاشی میکردیم و کارمون دیگه بالاخره تو همین مایه ها بود. هر شب هم خونه یکی بودیم، دوره داشتیم. یک روزی شد که خونه ما دعوت بودن، مثلا شب چهارشنبه مثلا جمع بشن خونه ما. یکی دو روز مونده بود به چهارشنبه، زنم گفتش که مثلا فردا شب، پس فردا شب مهمان داری و هیچی هم تو خونه نداری، بلندشو برو ببین میتونی پولی تهیه کنی فلان کنی. میگه من قدارم و برداشتم و شبانه از خونه زدم بیرون. تو دل شب که میرفتم دیدم دو نفر دارن میان، یک زن جوان و یه پیر زن. رفتم سر راه جلو اینا رو گرفتم، گفتم چی شکاره، خوبی گیرم آمده. جلو اینها رو گرفتم و گفتم که هرچی دارید رد کنید بیاد. پیر زنه به التماس افتاد، گفت آقا فردا شب عروسی این دختره، این دختر هم مادر نداره، من مادر بزرگش یا خالش مثلا عمش کسی هستم از بستگانش. این نیت کرده بود که شب قبل از عروسی بره زیارت امیرالمؤمنین، ما زائر امیرالمؤمنین هستیم، اجازه بده ما بریم. یه گفتم امکان نداره، هر چی دارید طلا جواهر رد کنید بیاد. هر چی پیر زنه التماس کرد من قبول نکردم. بعد نگاه کردم دیدم این دختر زیباست، هوا ورم داشت. رفتم طرف دختر دستشو گرفتم، اینا جیغ و داد، میگه یک نهیب به پیر زنه که زدم، پیر زنه خودشو عقب کشید، دختره رو کوبیدم زمین، نشستم رو سینش. میگه یه مرتبه دختره سرشو کرد طرف مرقد امیرالمؤمنین، اون جانبی که طرف قبر بود. گفت یا امیرالمؤمنین ادرکنی، آقا به فریادم برس. میگه تا اینو گفت یه وقتی هم یک سواری از راه رسید، گفتش که اینها رو بلشون کن، چیکار داری با اینا؟ میگه منم لات و به سلاح به زن بهادر گفتم که تو اول جان خودتو از دست من خلاص کن، بعد شفاعت اینا رو کن. میگه بلند شدم طرفش که گلاویز بشم باهاش، فقط برقی شمشیر رو تو آسمون دیدم که فرود آمد تو کتفم، غرق خون افتادم زمین. بین هوش و بیهوشی بودم که صدای اینها رو میشنیدم، که پیرزنه گفت آقا خیلی ممنونیم از شما که نجات دادید ما رو، ما میخواییم بریم زیارت امیرالمؤمنین. سوار گفت از همین جا برگردید. گفتیم آقا ما میخواییم بریم زیارت امیرالمؤمنین، این دختر نذر کرده که شب قبل از عروسیش بره زیارت. حضرت فرمود زیارتتون قبول، از همین جا برگردید. دوباره پیرزنه گفت آقا این باید بره زیارت کنه. گفت شما کیو میخوای زیارت کنید؟ گفتیم قبر امیرالمؤمنین رو. فرمود من خود امیرالمؤمنینم، به شما میگم برگردید از همینجا. این شخص میگه من اینو شنیدم و از هوش رفتم. به هوش که آمدم غرق خون خودم رسوندم یه جوری به شهر رو مداوا، و از همونجا توبه کردم و همه کارمو گذاشتم کنار و هر روز جمعه میام اینجا غسل میکنم و با ادب میرم زیارت امیرالمؤمنین. امام حی و میت نداره که، ما از امام محجوبیم و الا اولیاء خدا با امام تکلم میکنن، صحبت میکنن. خیلی از بزرگان و علما رو داریم به نام مجاب. مجاب یعنی کسی که جواب گرفته، سلام کرده به امام، امام جوابشو داده، دیگران شنیدن. مجاب خیلی داریم. کسانی که سلام میکنن جواب سلام میشنون، اما حالا بعضی ها بروز کرده، دیگران هم شنیدن که آقا جواب ایشونو داده، به نام مجاب معروف شدن. و الا امام حی و میت نداره که. لذا آداب داره زیارت امام. انسان وقتی میخواد بره زیارت باید خیلی مؤدب باشه، چون داره میره محضر امام. از آداب زیارت اینه که انسان غسل کنه، خودش رو تطهیر کنه. حالا اسرار غسل چیه؟ چه سری در غسل خوابیده؟ غسلم میدونید چه واجب چه مستحب یه جوره دیگه. سر و گردن رو میشورید، بعد سمت راست بدن، بعد سمت چپ بدن، این میشه غسل. چه غسل واجب چه غسل مستحب، غسل ترتیبی. بعد غسل ارتماسی هم اونی که به یک باره در زیر آب قرار بگیری، یه حوضی چیزی باشه که انسان به یک باره زیر آب قرار بگیره به نیت غسل، میشه چی؟ غسل. تو غسل ها هم فقط غسل جنابته که وضو داره، یعنی با غسل جنابت اگه کسی انجام بده میتونه نماز بخونه دیگه، لازم نیست وضو بگیره. اما بقیه غسلا دیگه وضو نداره، یعنی اگر خواستی نماز بخونی باید وضو هم بگیری، مثل غسل مس میت یا غسلای مستحبی. و چند تا غسل هم میتونه انسان نیت کنه یک غسل انجام بده، یعنی هم غسل نذر داره، هم غسل جنابت داره، هم غسل مثلا یه غسل مستحبی داره، هر ستاشو نیت میکنه یه غسل میکنه، به جای همش محسوب میشه. یکی از غسل ها مال زیارت امامه که انسان وقتی میخواد بره زیارت امام غسل کنه. و یکی از غسل های خیلی مؤکد مستحب مؤکد غسل جمعه است که خیلی سفارش شده به غسل جمعه، خیلی سفارش شده. ادب زیارت اینی که انسان غسل کنه، وضو بگیره، با غسل با وضو بره خدمت امام، همینجوری سرشو نندازه پایین بره، چون داره به طرف معدن همه خیرات میره. این نکته رو که عرض میکنم قدر بدونید عزیزان. یکی از اسرار زیارت ائمه توبه است. توبه حقیقی زیارت امامه، یا زیارت امام توبه حقیقیه. چرا در روایت میگه اگر زیارت ائمه برید، زیارت امامان برید، مثل روزیه که از مادر متولد شده اید؟ چون توبه کرده ای. توبه چیه؟ توبه بازگشت به سوی خداست، جدا شدن از بدی‌ها و رفتن به سوی خداوند سبحان. امام صادق علیه السلام می‌فرماد نحنو اصل و کل و خیر، ما اصل تمامی خوبی‌ها هستیم، که در همین زیارت جامعه هم که بحثشو میخواییم بگیم هست. که میفرماد و این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، اگر خوبی یاد بشه شما اصل و فرع و همه خوبی هستید. نحنو اصل و کل و خیر و من فروعها، ما اصل همه خوبی ها هستیم، از شاخ و برگ این همه خوبی ها از صلات، القرآن، التوحید، نماز و قرآن و توحید و صله رحم و همه این ها میشه شاخ و برگ ولایت ما، شاخ و برگ ولایت ما میشه. پس وقتی انسان میره به طرف امام، میره برای زیارت امام، داره میره به طرف همه خوبی ها، داره از همه بدی‌ها جدا میشه و به طرف همه خوبی‌ها و خیرات میره. و این توبه حقیقیه، این توبه حقیقیه. لذا باید غسل کنه، خودش رو تطهیر کنه از گناهان، وضو بگیره، که وضو کلید نمازه. نماز چیه؟ اتصال به خداوند. باید وضو بگیری که خودتو متصل کنی به خداوند از کانال امام. یکی از آداب زیارت صدقه دادن، تصدق کردن. آیه صدقه دادن برای نجوا با پیامبر از آیاتی که نسخ شد. در زمانی بود عده‌ای مد شده بود که میگفتن ما حرف خصوصی داریم با رسول الله، میامدن میشستن کنار رسول الله حرف خصوصی بزنن، حالا حرفای درد دل و نمیدونم حرفای شخصی رو مطرح کنن و وقت رسول الله رو میگرفتن، حالا برای یه سری امور دنیایی خودشونو از این طرفی هم پوز بدن که ما مثلا حرف خصوصی داریم با رسول الله. آیه نازل شد که هر کی میخواد نجوا کنه با رسول الله، در گوشی صحبت کنه، باید صدقه بده. هیچ کس این آیه رو عمل نکرد جز امیر، یعنی هیچ کس دیگه نیومد نجوا کنه، در گوشی حرف بزنه با رسول الله، الا امیر المؤمنین که 4 بار صدقه داد و رفت با رسول الله در گوشی حرف میزد و صحبت میکرد. بعد حکم این آیه برداشته شد. این از جمله آیات و احکامیه که فقط امیرالمومنین به او عمل کرد، که حالا اینم خودش خیلی اسراری درش هست که نمیخوایم حالا واردش بشیم. حکم برداشته شد، اما یه نکته اینجا هست. اگر خواستی با امام در گوشی صحبت کنی، خواستی با امام رابطه داشته باشی، صدقه بده. چون این آیه درسته حکم وجوب برداشته شده ازش، اما یه نکاتی درش مونده، یه علتی داشت که گفتن صدقه بدید اگه میخوایید نجوا کنید. امام هم که حی و میت نداره، میری زیارت امام، میخوای اتصال برقرار کنی با امام، صدقه بده. صدقه بده که با امام بتونی صحبت کنی. یا حتی زیارت اولیاء خدا اگه میخوای بری، یه شخصی میگه من وقتی این حکم رو فهمیدم، هر وقت زیارت اولیاء خدا میخواستم برم صدقه میدادم میرفتم. یک بار که با عده‌ای رفتیم دیدن یکی از اولیاء، من یادم رفت صدقه بدم. وقتی آمدیم بیرون قفل ماشین باز نمیشد، هر کاری میکردیم در ماشین باز نمیشد، شاید نیم ساعت معطل شدیم که قفل چرا باز نمیشه، کلید میندازی ولی قفل باز نمیشه. بعد میگه همینجوری که من قدم میزدم یه مرتبه یادم افتاد، اه من رفتم زیارت ایشون صدقه ندادم. سری مبلغی از جیبم در آوردم گذاشتم کنار که اینو صدقه بدم به نیت زیارت ایشون. تا این کارو کردم دیدم قفل باز شد. بعضی گرفتاری ها هست، به انسان یه چیزی میخواد حالی کنه، میخواد بگه بابا تو یه کاری رو نکرده ای که کلید قفل رو باز نمی کنه، تو یه کاری کرده ای، باید رجوع کنی به خودت، چرا این کار درست در نمیاد، چرا این موفق نمیشم چنین کاری کنم. انسان مراقب رو گره میندازن تو کارش که حواسش جمع بشه. مشکلی برات پیش آمد، آنی دست به دعا بردار، خدایا من چه کردم، چه کردم که اینجوری شد، چه اشتباهی کردم. بعد متوجه میشه خودت متوجه میشی و اون مشکلت هم برطرف میشه، مشکلی که به خاطر این، چون این مشکل پیش آوردن، تو حواستو جمع کنی. علایها، یکی از آداب زیارت صدقه دادنه. بعد در همین زیارت جامعه میگه وقتی وارد شدی به حرم 30 مرتبه تکبیر بگو، الله اکبر، بعد حرکت کن، چشمت به قبر افتاد بایست، دوباره 30 بار تکبیر بگو، دوباره سه بار حرکت کن، به قبر رسیدی بایست و 40 بار تکبیر بگو. 30 بار 30 بار 40 بار تا 100 مرتبه کامل بشه. 30 بار 30 بار 40 بار میکنیم چقدر؟ 100 بار. حالا خود تکبیر برای چیه و چرا 100 بار؟ اینا هم باز بحث داره، گفتگو داره. خود تکبیر الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است. روایت داریم در معنای الله اکبر در معانی الاخبار شیخ صدوق دو تا روایت ذکر کرده، در اصول کافی هم در کتاب توحید روایتی نقله در معنی الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ امام صادق فرمود علیه السلام به یکی از شیعیان که الله اکبر یعنی چی؟ گفت یعنی الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. فرمود حددت خو، تو که خدا رو محدود کردی، تو که خدا رو محدود کردی، اشیا رو جدا کردی گذاشتی یه طرف، خدا رو گذاشتی یه طرف، بعد گفتی خدا از اینا بزرگتره. اصلا مگه چیزی در مقابل خداوند هست؟ خدا که جدای از اشیا نیست، اشیا که استقلال وجودی ندارن که بخوان در مقابل خدا سنجیده بشن. اشیا هر چی دارن از آن خداونده. مثل این که بیمون مثال خیلی حالا دور از ذهن، یه پدری به بچه هاش پول بده، بعد بگیم این آقا از همه پولدارتره. میگیم پولدارتره یعنی چی؟ یعنی از همه بچه هاش پولدارتره. نه آقا، این که بچه ها که پولش مال پدرشونه اصلا، اینا رو که نمیشه با هم قیاس کرد، چون پول بچه ها مال پدره. الله اکبر اگه خدا رو در مقابل اشیا قرار بدی، بگی خدا از همه اشیا بزرگتره، اشیا که هرچی دارن از آن خداونده. گفت پس آقا الله اکبر یعنی چی؟ فرمود الله اکبر من یوسف، خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود، بزرگتر از آن است که به ذهن ما بیاد. خدا در ذهن ما نمی گنجه. آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. اونی که تو ذهنت درست کرده ای ساخته ذهن تو، او خدا نیست که. خدا تو ذهن تو جا نمیگیره که، چون ذهن تو مخلوق خداونده، خداوند در مخلوقش نمیگنجه که. اینجوری که محدود میشه خداوند، در حالی که حق تعالی لایتناهیه. اون چه تو ذهن داری به عنوان خدا، خدا بزرگتر از اونه، بزرگتر از آن است که در ذهن تو بگنجد. الله اکبر من یوسف. حالا چون داری میری به زیارت امام، امام معدن همه خیرات و برکاته، مقامی داره که شناخته نمیشه، لذا باید تکبیر بگی که خدا بزرگتر است، بزرگتر از آن است که وصف شود، بزرگتر از آن است که تشبیه شود. که یک موقع برای امام قائل به خداوندی نشی که امام خداست، که خودشون فرمودن نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضائل ناما شئتم، فرمودن ما رو از مرتبه خدایی پایین بیارید، هر چی خواستید در مورد ما بگید بگید، به درستی که هر چی بگید به کنه ذات ما نمیرسید. نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضائل ناما شئتم فانکم لا تبلغون کنه ما فینا. به درستی که هر چی بگید به کنه ذات ما نمیرسید، هر چی به فقط به ما خدا نگید و الا مقام ما بالاتر از اونه که شما بتونید بهش برسید. الله اکبر میگی برای اینکه بدونی اینها مخلوقن، هر چی هم مقام دارن ولی مخلوقن، مخلوق خداوندن. امام بزرگترین موجود در نظام هستیه، بعد از این در میان مخلوقات ممکنات بزرگترین موجود در نظام هستی امامه، که آیت اکبره، آیت الله العظماست. آیت الله العظما از القاب امیر المؤمنینه، آیت عظمای الهیه، بزرگترین اسم خداونده، که انا اسم الله الاعظم، من اسم اعظم خداوندم امیر المؤمنین فرمود. والله مال الله آیت اکبر منی، به خدا خدا آیتی بزرگتر از من ندارد. بزرگترین آیت الهیه، عظیمترین اسم خداونده، که جبرئیل و میکائیل و فرشتگان با همه عظمتی که دارن از شعاعات نور ولایتن، از شعاعات نور ولایتن. که انما خرج الى الملائکه من فضائل آل محمد صلی الله علیه وسلم. قلیل من کثیر، اون چه از فضائل آل محمد به ملائکه رسیده اندکی از بسیار است. یعنی حتی فرشتگان هم به کنه امام علم ندارن، به کنه ذات امام، که امام چه مقامی داره، چه رتبه‌ای داره. امام در ملأ اعلا هم غریبه، نه این که فقط تو دنیا غریب باشه. و غریب القرباس امام، غریب ترین غریبانه، چون هیچ کس نشناخته امام رو، یعنی مقام و منزلت و کنه امام رو. حالا با این معرفت اجمالی که امام حجت خداست، امام خلیفه الله، خلیفه رسول الله، حرفش حرف خداونده، کلامش کلام رسول الله، که لا نفرق بین احد من رسله، تفاوتی نیست، تفرقه‌ای نیست بین رسولان، نحن نور واحد. تو همین زیارت جامعه هم میخونیم کلامکم نور، ان ارواحکم و تینتکم واحده، نور شما، ارواح شما، تینت شما واحده است. که حالا اون فقراتی که مال آتی میرسیم انشاءالله رو اونجا بحثایی داریم، احادیثی هست، مطالبی هست که اگر در همین محرم رسیدیم بحثشو مطرح میکنیم انشاءالله. لذا زیارت امام توبه حقیقیه، توبه حقیقی زیارت امامه. اگر زائر امام باشی ها، بعضی ها هستن میرن مسافرت، میره کربلا خرید کنه، گشت و گذار کنه، برای زیارت امام نمیره که. حالا کنارش هم یه زیارتی میره قبر آقا رو زیارت کنه بیاد. زائر خصوصیاتی داره، حج رفتن یه خصوصیاتی داره. روایت از رسول خداست، میفرماد آخر از زمان مردم سه دستن، اغنیا حج میرن برای گشت و گذار، سیاحتی کنن، برن کعبه رو ببینن، مشعر و منا رو ببینن، عربستان رو ببینن، متوسطان اونا برای تجارت میرن، برن تلویزیون بیارن از مکه، قالی بیارن، نمیدونم فلان بیارن، اینجا بفروشن یه پولی دستشون رو بگیره. لذا میبینید حاجی ها که میان چه برکاتی رو با خودشون میارن، و فقرا هم برای ریا و سمعه میرن که بهش بگن حاج آقا فلانی مثلا حاجی شده، رفته مکه حاجی شده. یعنی حاجی نیستن اینا، حج رفتن یه آدابی داره، زیارت کربلا رفتن، زیارت امام هشتم رفتن آدابی داره. هر کس مشهد رفت زائر امام رضا نیست ها. خب فرمود وارد حرم میشی، میایستی تکبیر میگی، دوباره میری حرکت میکنی میایستی تکبیر میگی تا به قبر برسی. این مسیر توحیده، از توحید داری میرسی به چی؟ ولایت. از توحید داری میری برسی به ولایت، چون ولایت و توحید جدای از هم نیستن. توحید در سایه ولایت پذیرفته میشه. عزیزان این مطلب رو خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید. خدا پرستش نمیشه جز با اعتقاد به امام، جز با اعتقاد به ولایت. امام هشتم روایتشو بخونم بعد با استناد به آیات قرآن براتون اثبات میکنم این مطلب رو. امام هشتم مگر نفرمود حدیث قدسی، حدیث سلسلت الذهب که از پدران بزرگوارشون نقل کردن تا رسول خدا، رسول خدا از حق متعال که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها. البته حدیث اون که از رسول الله تا اینجاست که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، حدیث رسول الله تا اینجاست. یعنی چی؟ یعنی حق متعال فرمود کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، هر کس داخل در این حسن و پناهگاه شد از عذاب من در امانه. بعد راوی میگه دوباره امام هشتم پرده کجاوه رو کنار زد، سرشو بیرون آورد، فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. درست لا اله الا الله حسن خداونده، پناهگاهه، اما شرط و شروطی داره و من از شروط لا اله الا الله هم. یعنی اگه ولایت منو به پذیری موحد شده ای، یک تا پرست شده ای، اقرار به لا اله الا الله کرده ای، و الا کسی ولایت رو نپذیره توحید هم نداره. به خاطر همین در روایت می فرماد گناه شما رو خدا می بخشه، شما شیعیان رو، ولی عبادت غیر شما رو قبول نمی کنه. شما گناه کنید خدا می بخشتونو، شما که اهل ولایتید، اما دیگران عبادت هم کنن خدا قبول نمی کن، چون اصلا موحد نیستن، اونا خدا پرست نیستن. چجور؟ به چه آیهی؟ به چه استنادی؟ به این استناد. شیطان چند هزار سال خدا رو عبادت کرد؟ 6000 سال خدا رو عبادت کرد، درسته؟ الان هم نماز میخونه شیطان ها، الان هم عباد روایات داریم شیطان الان هم نماز میخونه. تا موقعی که خداوند فرمود باید بر آدم سجده کنید، اسجدوا لآدم، سجده کنید بر آدم، فسجدوا، ملائکه همه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. آدم چیه؟ حجت خداونده، خلیفه خداونده، همگان تسلیم شدن در مقابل حجت خدا الا ابلیس. ابلیس گفت من سجده نمی کنم. گفت خدایا منو از این سجده معاف کن، برات سجده ای می کنم که ملکی چنان سجده ای نکرده باشد. خداوند فرمود نه، اینی که من میگم باید انجام بدی. آدم رو سجده نکرد. حق تعالی در مورد شیطان چی میفرماد؟ کان من الکافرین. شیطان از کافرین بود، کافر از شیطان، با اینکه خدا رو قبول داره، شیطان عبادت میکنه خدا رو. چرا گفت کافر؟ چون ولایت آدم رو نپذیرفت، ولایت آدم رو نپذیرفت، کافر شد. شیطان گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. خدای منو از آتش آفریدی، آدم رو از خاک آفریدی، پس قبول داره خدا خالقشه. گفت چون منو آفریدی. به خالقیت خداوند کفر نورزید که، نگفت تو خدای من نیستی که، با خدا داره تکلم میکنه. گفت خلقتنی، آفریدی مرا از آتش، من نار، و خلقته من تین، و اونو از خاک آفریدی، گل آفریدی، پس خالقیت خداوند رو قبول داره. خب گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز قیامت مهلت بده. پس قیامت رو هم قبول داره. یعنی ما اصول دین چند تاست؟ 5. اول توحید. شیطان میگه نگفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. یکی از اصول دین معاد، معادم قبول داره. فانذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز قیامت مهلت بده. حتی خوف از خداوند داره، که مثل شیطان از قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بری امنک انی اخاف الله رب العالمین. مثل شیطان که به انسان میگوید کافر شو، چون کافر شود به او میگوید من از تو بیزارم، من از پروردگار جهانیان میترسم. شیطان خوف خدا هم داره، هم خدا رو قبول داره، هم قیامت رو قبول داره، هم از خدا میترسه. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بر سر صراط مستقیم تو مینشینم. پس صراط مستقیم رو هم میشناسه، صراط مستقیم رو هم میشناسه. چیه؟ گفت همه رو لعقویان نهم اج، همه رو گول میزنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثرشون رو نمیذارم شکر گزار بیابی. پس شکر رو هم میدونه چیه. همه اینا رو داره شیطان، اما خداوند فرمود کان من الکافرین. شیطان از کافرانه. چرا؟ چون ولایت نداره، چون ولایت آدم رو نپذیرفت. حالا کسی بگه من خدا رو میپرستم، ولایت داری؟ نه، ولایت نداری، پس خدا هم نداری، توحید هم نداری. خداوند به واسطه امام پرستش میشه. چرا؟ میگی کدام خدا رو میپرستی؟ گفتیم خدا بزرگتر از اونه که تو ذهن ما بیاد. تو داری خدای ذهن خودتو میپرستی، خدای ذهن خودتو داری میپرستی، و اون خدایی که تو ذهن توه خدا نیست، که ساخته ذهن توه. قدیم بت میتراشیدن میپرستیدن، این آقا هم یه خدا تو ذهن خودش تراشیده میپرسته، اینم بت پرسته، فرق نمیکنه. پس چجوری میشه خدا رو پرستی؟ خدا که دسترس ما نیست، از تو ذهن ما نمیاد. راهش چیه؟ راهش اینه که خدایی را بپرستی که حجت او را بشناسی. خداوند حجت داره، هیچ وقت زمین خالی از حجت نیست. میگی من خدایی را میپرستم که این شخص حجت اوست، خدای این رو میپرستم. تو قرآن هم همیشه همینجور آمده، اذا حضر یعقوب الموت، انگامی که موقع مرگ یعقوب فرا رسید، به فرزندانش گفت چه کسی را بعد از من میپرستید؟ اونا چی باید میگفتن؟ گفتن الله رو میپرستیم، رب العالمین رو میپرستیم، الله چیزی که تو ذهن تو درست کرده ای. گفتن نعبد و آباءک، نعبد و الهک و اله آباءک، ما خدای تو و خدای پدران تو را میپرستیم، چون تو حجت خدایی، خدایی که تو حجت او هستی میپرستیم. نعبد و الهک و اله آباءک، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خدای تو و پدران تو رو میپرستیم. فرعون موقعی که میخواست غرق بشه ایمان آورد، حالا ایمانش دم مرگ بود دیگه، اون لحظه بود که عذاب رو دید که به درد نمیخوره، ولی درست ایمان آورد، گفت آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، ایمان آوردم. به چی ایمان آوردم؟ خدا فرعون که چقدر بت داشت، چقدر خدا داشت برای خودش، اگه میگفت ایمان آوردم به خدا، خب راست میگفت، چقدر بت به اونا ایمان داشت، کدوم خدا رو؟ گفت خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردن. سحره موسی وقتی میخواستن ایمان بیارن، گفتن که آمنتو یا آمنا به رب هارون و موسی، ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی. یعنی همه جا تو قرآن موحد رو ذکر میکنه با حجت میاره، با حجت خدا توحید رو میاره، خدای موسی و هارون، رب موسی و هارون، الهک و اله آبائک، خدای تو و پدران تو، خدای ابراهیم. خب کسی که حجت نداره خدا هم نداره، یه خدای ذهنی تو ذهن خودش درست کرده میپرسته. پس ایمان به خدا درست نمیشه مگه با ولایت، که رسول خدا این حدیث سنی و شیعه نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد امام زمانش را نشناسد به مردن جاهلیت مرده است، یعنی برمیگرده به قبل از اسلام، به زمان بت پرستی برمیگرده اگه امام زمانش رو نشناسه. چون کدوم خدا رو میپرستی تو؟ خدایی که مهدی حجت اوست، ما خدایی رو میپرستیم که امام زمان حجت اوست، اینجوری فقط میشه خدا رو پرستی. که امامان ما فرمودن بنا و بدالله، به وسیله ما خدا عبادت میشه، بنا عرف الله، به وسیله ما خداوند شناخته میشه، لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبدالله، اگه ما نبودیم خدا پرستیده نمیشد، اگه ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. چون هر ملتی هر قومی خدایی رو میپرستن برای خودشون، یکی میگه خدای خورشید، یکی میگه خدای گاو، یکی میگه خدای اسب، یکی میگه خدای کوه، این همه خدا داره، هر کسی خدا داره برای خودش. ما خدایی رو باید بپرستیم که امام حجت اوست. آیه قرآن بخونم، اینا مطالب ولاییه که از دل آیات بیرون میاد ها. آیه قرآن می فرماد سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه از آن است که وصف شود، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص. خدا منزه از اونه کسی بتونه وصف کنه خدا رو، چون وصف قبلش چی میخواد بگید؟ شناخت میخواد، معرفت میخواد. شما باید یه چیزی رو بشناسی که او رو وصف کنی. وقتی نتونستی او رو بشناسی که وصف نمیتونی کنی اونو. خب میگه خدا منزه از اونی که شما وصفش میکنی، مگر اون بندگان مخلص، یعنی اونا فقط میتونن خدا رو وصف کنن، یعنی فقط اونا خدا رو شناختن. پس فقط از طریق بندگان مخلص میشه به خدا راه پیدا کنی، وصل بشی، یعنی بگی من خدای امیر المؤمنین را میپرستم. اونم امام زمان حاضر باید باشه، اما حجت حاضر. رسول خدا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی، امام زمانتو باید بشناسی. همه اماما رو قبول داشته باشی، تا امام اصغری، امام زمان رو قبول نداشته باشی فایده نداره، چون امام زمانه که حجت خداست. الان الان حجت خدا ایشونه و از اون طریق میتونی خدا رو پرستش کنی، بنده خدا بشی. لذا شیطان که گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بر سر صراط مستقیم تو میشینم، شیعه و سنی روایت کردن، فخر رازی سنیه، تفسیر کبیرش در مورد صراط مستقیم میگه ولایت علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنینه. و امام صادق فرمود به زرارة ابن عیان که یا زراره انما سمد لک و لاصحابک و اما الاخرون فقط فرق منهم. شیطان چسبیده به شما شیعیان، بقیه رو رها کرده، چون اصلا تو صراط مستقیم نیستن، اونا تو طریق بندگی نیستن، چسبیده به شما، شما رو منحرف کنه. اونا اگه گناه میکنن به اقتضای ذات خودشون گناه میکنن، اگه گناه میکنن شیطان گولشون نمیزنه، شیطان اصلا کار نداره با اونا، اونا به اقتضای طبیعتشون، نفسشون گرایش پیدا میکنه طرف زن، میرن طرف زن، گرایش پیدا میکنه طرف مال حرام، میرن طرف مال حرام، خودشون دارن میرن، شیطان کارشون نداره. شیطان چسبیده که شما شیعیان رو از صراط مستقیم خارج کنه. صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنین. بحث از زیارت امامه، بحث از زیارت امام. وقتی میری زیارت امام، داری میری زیارت تمام خوبی ها، داری توبه میکنی. لذا میگه مثل بچه‌ای که به دنیا میاد از گناهانت خارج میشی. البته زیارت از راه دور هم داریم که بایستی طرف امام از راه دور و سلام بدی به ایشون، که اول زیارت جامعه چی میگیم؟ میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب حالا که تا آخر زیارت جامعه که میخونیم، در غیبت طوسی، غیبت شیخ طوسی، کتاب الغیبه، روایت داره اینجوری به امام عصر سلام بدید. به امام عصر که میخوای سلام بدید، او السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن العلم و موضع الرساله، اینجوری سلام بدید به امام عصر، که این اصلا قسمتی از زیارت جامعه است. خود این عبارت قسمتی از این زیارت جامعه است که حالا پیرامونش بحث میکنیم، که حالا سلام چیه، سلام دادن اصلا یعنی چی، و بعد اهل بیت نبوه یعنی چی. اهل بیت یعنی چی؟ این همه ما میگیم اهل بیت، اهل بیت ترجمهش که میشه اهل خانه، اهل خانه نبوت، اهل بیت نبوت یعنی اهل خانه نبوت. حالا اونجا باید بحث کنیم این بیت نبوت چیه؟ آیا زنان پیامبرم جزء این اهل بیتن؟ کیا جزء اهل بیتن؟ اهل خانه پیامبرن؟ این خانه پیامبر کدوم خانه است؟ و مطالبی که حالا تو این زمینه هست. السلام علیکم سلام چیه؟ فقط همینو عرض کنیم، سلام از اسماء خداونده که در سوره 8 میگیم سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سلام از اسماء خداونده. چه خواصی داره سلام؟ سلام کردن شنیدید میگن سلام سلامتی میاره، این یه حقیقتیه، این یه حقیقتیه. وقتی از کسی ترسیدی بهش سلام کن. وارد خانه ای شدی، روایت داریم وارد خانه ای شدی کسی نبود سلام کن. یه شخصی نقل میکرد، آقایی بود، میگفت من جوانیم با یه آقایی دعوام شد، این آقا با یه چاقویی به من زد که من کارم کشید به بیمارستان و بستری و فلان و بهمان و خیلی، فقصد کردم که بیام بیرون این آقا رو با چاقو مثلا تیکه تیکه کنم. میگه خوب شدم اومدم بیرون و مترصد بودم که اینو ببینم، حالا بچه محلم بودیم یا نزدیکم بود خونه‌مون، ولی این فرار میکرد همیشه از من. میگه تا اینکه یک روز صبح داشتم میرفتم تو کوچه، ناخودآگاه این از روبروی من در آمد. میگفت تا از روبروی من در آمد یه مرتبه گفت سلام آقا. میگفت تا این کلمه سلام رو گفت به من یه مرتبه دلم ریخت، تمام اون کینه ها از دلم رفت بیرون. همین تا گفت سلام آقا، میگه این مرتبه بخشیدم شو اصلا، از دلم رفت بیرون. سلام سلامتی میاره، اسم السلامه، السلام از اسماء خداوند. لذا روایت داریم، ای وای، در غروب عاشورا وقتی حمله شد به خیام ابا عبدالله، این بچه ها وقتی فرار کردن از خیمه ها بیرون، بچه هایی که ترسیده بودن، رنگ ها پریده بود، بدن ها می لرزید، میگه هر مرد عربی رو اینا می دیدن از ترس بهش سلام میکردن. هر مرد عربی رو اینا میدیدن از ترس بهش سلام میکردن. که سلام سلامتی میاره و اینها اولاد پیغمبرن، میدونن سلام میکردن که از شر اینا در امان باشن. یا ابا یا ابا یا ابا سلام على المرسلين وعلى Allah
بعد از وفات مصطفی می گفتم خیران نزدم در بین آن دیوار و در یبنال ازم یبنال ازم یبنال ازم وقتی که از بحر فدک وقتی که از بحر فدک دشمن تو را میزد کتک گفتی بیا یا بلال حسن 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 بنشست بر بالین شد می گفت از سوز جگر یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن
نماد بد نجا بگو یبن الحزن
یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن آقا به جان یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن آقا یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن آتش و دود
آتش و دود چه بلغا می کرد آتش و دود چه بلغا می کرد مادرم خاطر حسن و امام حسین از خانه بیرون دویدن ای وای میگه دیدیم یه طرف ریسمان به گردن بابا علی انداختن دارن بابا را میبرن طرف مسجد یه طرف دور مادرمون به حال مادر میجرزه رفتیم طرف مادر مظلوم به عالم علی رو بردن ای وای ای وای ای وای ای وای وقتی علی رو میکشیدم دیدم مولا برگشته خیره خیره داره نگاه میکنه گفت سلمان حسین حسین میخواد عمامه از سر برداره نظریف کنه Thank you. ولی 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 ملاحظی به بازو مادرم نظره
got it.